بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت که در این لحظه و ثانیه افتخار داریم در خدمتتون باشیم. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. امیدوارم که حالتون خوب و اوقات به کامتون باشه. خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه برنامه کانون مهر این افتخار و فرصت رو ما داد تا در خدمت شما باشیم و یک قسمت دیگر از این برنامه رو تقدیم نگاه پرمهرتون بکنیم، با این امید که انشاءالله تا پایان برنامه نگاهتون رو از ما دریغ نکنید. برنامه گذشته داشتیم در رابطه با پنجمین رمز از رموز ششگانه موفقیت از زبان امام علی صحبت میکردیم، یعنی مشورت کردن، و به این سوال پاسخ دادیم که با چه کسانی باید مشورت کنیم و این بحث و این سوال رو در برنامه قبلی کامل کردیم. امروز قرار هست بحثمون رو ادامه بدیم با این سوال که چطور مشورت بکنیم و با چه کسانی در این مسیر مشورت کردن رو کنار بگذاریم و در واقع این که چه کسانی لایق مشورت کردن نیستند. دعوت میکنم با این موضوع همراه ما باشید و بنشینیم پای صحبت‌های استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرم. استاد سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله خداوند سلامتی و توفیقشون رو روزافزون کنه انشالله.
استاد سوال امروز همونطوری که فرمودید نقطه مقابل سوال برنامه پیش هست که با چه کسانی نباید مشورت بکنه در خدمت هست.
خب در محضر مولای متقیان حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام قرار بگیریم، پاسخ و سوال حضرت می‌فرماید در نامه 53 به مالک هستش که با این افراد مشورت نکنید. چراش هم میفرماد، یکی این که با افراد بخیل میفرماد مشورت نکنید. چرا؟ چراش هم میفرماید به خاطر این که اون حالت رشد و نموی که باید برای شما قرار بگیره نمیتونه ببینه، لذا تو اون مسیر نمیتونه شما را عکس نظر خودش کمک بکنه که در حقیقت خواسته شماست. یعنی فرض فرمایید اگه بناست یک کسی توسعه‌ای در زندگیش اتفاق بیفته، اون در حقیقت وعده تنگ دستی میده تو اون مسیر تا آدم به توسعه نپردازه. یا اگر آدم میخواد فرض فرمایید در یک کاری مثلا میگه آقا مشورت بکن، من میخوام با فلانی صحبت بکنم، یک موضوعی هست حل بشه، میگه اگه باهاش صحبت بکنی به شما پرخاش خواهد کرد، به شما نمیدونم بی‌اعتنایی خواهد کرد، یعنی عکس نتیجه را به انسان میده. خب اینجا شاید برای بعضی از بزرگوارا سوال بشه ما از کجا بفهمیم ایشون بخیل هست یا نیست. و مهمتر از همه بحثمون سر این بود مشکلات اجتماعی نوجوانها یکی از مطالبش این استش که به یه چالشای برمیخورن، نیاز به مشورت دارن. اگر بنا باشد موفق بشه این نوجوان در آینده جوانی و میان سالش موفقیت برسه، نیاز و مشورت داره. از تعمیر به عنوان پنجمین رمز موفقیت مطرح فرمودن.
بله.
خب این نوجوان میخوایم به عنوان فرزندمون، به عنوان شاگردمون پرورشش بدیم که درست مشورت بکنه تا به چالش های خاصی نرسه، به تعبیری به مشکلات جدیدی منتقلش نکرده باشیم یه وقت. بحث سر اینه. خب میگیم که با این افراد شما مشورت نکن، یکیش بخیله، حضرت امیر هم فرموده، ما هم چیزی نمیگیم، یعنی نمیتونیم هم بگیم، چون باید از یه جای مطمئن مطلب را گرفته بشه. خیلی خب، حالا حضرت امیر فرموده بخیل، این جوان، این نوجوان از کجا بفهمه این بخیل هست یا نیست؟ بستر اینه، هر جایی که ما راستگویی رو در یه شخصی تجربه کردیم، دو، انصاف را در کسی تجربه کردیم، سه، در حقیقت دلسوزی را، که یکی از مطالب بود که حضرت امیر اون سه تا نکته قبل داشت، مشورت کنی آدم با محبتی باشه،
بله،
آدم عالمی باشه، آدم با تجربه ای باشه. اون محبتش نشانه هاش اینجاست که در حقیقت جرأت و جسارت میده به جای من کردن، یعنی راهکاری میده که شما به اون مقصد برسی. ببینید گاهی ما با کسی مشورت میکنیم به جای اینکه به ما میگه مثلا 20 تا رای دیگه هست که شما را بتونه آسون به مقصد برسونه، ببین این 20 تا راه کدومش میتونه شما را راضی تر بکنه. مثلا تو این 20 تا راه برای شما دو تاش خوبه، 18 تاش ممکنه خوب نباشه. برای بنده ممکنه یکیش خوب باشه، برای دیگری ممکنه هر 20 تاش خوب باشه. این که راه‌های متعدد رو برای ما میگه و حالت امیدواری رو بیشتر میکنه، نه ناامیدی رو. حالا چون آدم واقعش اگر حالت ناامیدی ازش میگیری میپوکه، یعنی عصبانیتی تو وجودش به وجود میاد، نمیتونه این زندگی رو لذت بخش ببینه، احساس میکنه تمام دنیا براش داره تنگ میشه، این تا این حد پیش میره متاسفانه. دوچار امراض روحیش میکنه، مثل بدبینی، مثل فرض فرمی افسردگی، مثل حالت قصه های خیلی شدید و امثالها. لذا آدمی که بخیله معمولا اون صفات منفیه رو دارن. آدمی که بخیل نیست اینه، هم راستگوه، هم با انصافه، یعنی همه چی رو با یه تیغ نمیبره، میگه درسته، حرف شما درسته، اینجاش این اشکال رو داره ولی اینجاش نیست، یعنی راحت انصاف رو به خرج میده. چرا؟ چون آدم ها بناس رو به تقوا برن، ادله و اقربول تقوا اینجاست. حالا این نکته سومش خیلی جالب تره. بعد از این که در حقیقت این مطالب را مطرح میفرماید که آدم بخیل نداره، میفرماید راهکارهای متعدد مشخصی رو مطرح میکنه که شما را از حالت بن‌بست بودن بیرون بیاره. نمیگه دیگه نمیشه، نمیگه با او حرف نزن، نمیگه این راه نرو غلطه. ببین چون گاهی اینطوریه، ما به یه بچه میگیم این راه غلطه، این اشتباس،
راه صحیح
بهش نشون داد. راه صحیح هم باید نه یکی، چندین راه باید بهش نشون داد، دو تا، سه تا، چهار تا. بس سر اینه، آدم بخیل معمولا یه آدمی است که صفات اینطوری رو داره، راستگو نیست، توسعه دهنده راه های درست نیست، یعنی عکس اونه دیگه، و معمولا بر طبل نمیشود میکوبه، در طبل ناامیدی میکوبه، این نکته رو داره. نکته بعدی آدم بخیل اینه که در حقیقت توانمندی های ما را نمیاد تقویت بکنه. خب اینو بایستی به این فرزندمون منتقل کرده باشیم تا او در شرایط اجتماعی که مشکلات اجتماعی به پیش در پیش هست مثل لونه زنبوری نشه. باید از او پیچ در پیچیش بیاریم بیرون براش، دقیقا احساس بکنه همون مطلبی که بارها عرض کردیم، این شهر هزار خیابون داره، هر خیابونی صدها کوچه داره، هر کوچه‌ای دهها خونه توش هست، همه کوچه ها که بن‌بست نیستن،
بله.
خیلی از این کوچه ها در رو به خیابون های دیگه، خیابون ها به خیابون های دیگه، تو اون مقصد میتونی برسی. اگر خیابون بست است، دلیل برای نیست ما دیگه نریم برای هدف. خب این به عنوان یک مثال باید دائم گوشزد کرده باشیم برای فرزند که به هیچ وجه راه را بسته ندونه، برای هیچ نوع موفقیت و برای هیچ نوع ارزم بزرگ شما به مقصد رسیدنی احساس بن‌بست نکنه. بخیل اینا رو نمیگه. پس ای یک. دو، میفرماید با ترسو مشورت کردن موجب خسرانه، با ترسو مشورت نکنید. چرا؟ چراش میفرماید؟ میفرماید آدم ترسو رأی شما را سست میکنه، نظر شما را سست میکنه. مثلا میخواد یه خونه بخره، میگه آقا بخرم یا نخرم اینطوریه، هزار تا دلیل برات میاره که نکنه، به یه چالش برسی. ولی آدم درست که میخواد، یعنی آدمی که هم با محبته، هم عالمه، هم با تجربه است، صفت ترسویی رو نداره. لذا آدم رو هم به چاله نمیندازه، چون یه وقت ممکنه بگه نه وقت ترسون نیست، ولی آدم توی چاله میندازه، میگه برو جلو، میره یه دفعه میبینین که کلی قرض و سرمون اومده، که نه، اون علمشو داشت. آدمی که ترسو نباشه میگه من علمشو ندارم. آقا در ارتباط با فرض فرمایید مسائل خانواده رو پرسید، من جواب تو میدم، ولی در ارتباط مسائل اقتصادی هیچی بلد نیستم، تخصصم نیست، برو با فلانی. نمیترسه بگه من بلد نیستم، میگه برو با فلانی. پس حسن این که ترسو نباشه اینجاست. یه جایی که بخواد مشورت به شمای نوجوان عزیز بده بلد نباشه، میگه بلد نیستم. ایشون تازه جوان شده، ازدواج کرده، میخواد عرض کنم یه وسیله بخره، وسیله نقلیه. آدم ترسو میاد میگه نخر. مثلا آدم نه شجاع میاد میگه بخر، ولی شرایطی رعایت کن. اینه اینه اینه، چند تا شرط رو کنار هم میذاره. خب برای اینکه این شرایطم بتونی داشته باشی، راهکارش اینه اینه. یعنی پله به پله داره راهنماییش میکنه که به این موقعیت برسه. ما اگر فرزندمون رو اینطوری پرورش بدیم، حالا جرأت و جسارت بهش بدیم، آشناش کنیم با نشانه های ترسو و نشانه های بخیل، هم با هم چه افرادی تو اجتماع روبرون بشه، شناخت میشه و خودش رو به کمند اونها نمیندازه، هم از این طرف خودش قابلیت پیدا میکنه، هم نترسه، هم بیگدار با آب نزنه، هم بخیل نشه، هم از اون طرف به تعبیری نسنجیده کار نکنه. یعنی دو طرف هست بحث ها، هم قراره با اون افراد مشورت نکنه، هم خودش این گونه نشه. این بحث تعلیم و تربیت چند منظوره میشه. خب وقتی ما به این بچه این رو منتقل نکردیم، چه انتظاری هست دوچار مشکل نشه؟ یعنی بود دوچار مشکلات عدیده میشه اون موقع. خب این بنده خدا ازدواج کرده، شغلی رو پیدا کرده، تو این شغلش احساس میکنه که مثلا درآمدش کمه، فرض میره با یک کسی مشورت میکنه، با پدر مادر نمیاد مشورت کنه. چرا؟ چون پدر مادر اینطوری بارش نیوردن، همراهی نمیشه الان. خب بعیده مشورت نکنه با کسی، خیلی کمن که مشورت نکنن. خب مشورت میکنه، با یک کسی مشورت میکنه، میگه ببین اگه بخوای توی شغل بمونی، این دیگه دوچار مشکل میشید، شغلت ول کن بره جای دیگه. یه نوع مثال این میشه، و این که عرض میکنم چون دیده شده عرض میکنم ها، این بنده خدا توی جایی که جاپاش سفته، آب باریک هست، ازش میگیرن میبرنش توی چاله دیگه میندازنش. میگه آقا اینطور شد، میگه نه این حالا اینطور شد، پس اونطوری عمل کن. یه جور نه، میگن آقا کنار این آباریکه شما اون کار رو فلان رو انجام بده. تو اون قسمت هم چون یه آدم ترسویه میگه اینطور نری، یا مثلا شما تو این کار اداری که داری بعضی رو میخوای فلان جام کار کنی، اینطوری نری، یا چون مثلا فرض فرمایید که وقتت اونجا گرفته میشه با حقوق کم. این شخص از این که درآمدش کم باشه میترسونه. خب ظاهرا خیلی قشنگه، اینا میپسنده بنده خدا، میگه خراس میگه چرا عمرم رو تلف کنه برای چند درغاز. نیمد بهش بگه که شما توانمندیات رو بشمار، به تعبیری میگن رومیز بذار تا یکی یکی بررسی بکنیم، بله، ببینیم کدوم توانمندیت میتونه شما رو توی موقعیت جدیدتر بندازه و جرأت و جسارت بیشتر بهت بده. لذا آدم های ترسو هم نشانه هایی دارن، چنان که آدم بخیل رو نشانه هاش فرمود. آدم های ترسو حتماً حتماً دو تا صفت رو کنارشون هست. اینه باید به این نوجوان رو منتقل کنیم، چون تو اجتماع که میره همه را که از قبل نمیشناسه که آدم، که با صفات باید شناختش،
بله.
یکی از صفاتی که حتماً همراهش هست، چون آدم خود کمبینیه، نشانه های خود کمبینی تو وجودش داد میزنه.
مثل چی استاد؟
نشانه های خود کمبینی مثلا خیلی چیزا رو به ظواهر نگاه کنه، یعنی دائم دنبال اینه که پوز دادن، حالا بگیم شاید یکی از اوناشه،
یکم مستاقاش پوز دادن.
پوز دادنه. یا مثلا دنبال این هستش که در حقیقت تو این جمع خیلی ورود به بحث پیدا نکنه، یا اگه ورود بحث کنه بایستی که تحویلش بگیرن. اگه تحویلش پیدا نگیرن فردا پیداش نمیشه. اگه دوتا انتقاد بهش بکنن فردا پیداش نمیشه.
درست.
این نشانه های خودکمبینیه. اگه خودکمبین نبود همین فردا دوباره پیداش میشد، از خودش دفاع میکرد اتفاقا، اما عاقلانه. حالا بخوام نشانهاش بگیم خیلی زیاده. پس یکی از نشانه‌ها به خودکمبینیه که خودش مصداقهایی داره.
بله.
یکیش اینه که آدمی هستش، آدم ترسوها، آدمی هستش که زود یا عصبانی میشه یا زود در حقیقت شمشیر از رو میبنده برای حذف کردن، که یه مقداری شباهت داره به اون نشان مصداقهای خودکمبینی. اینه که میگن آقا با آدمای ترسو هم مشورت نکن. این کلام حضرت بود. سوم این چیزی که حضرت به مالک میفرماید، میفرماید و حریص را در مشورت کردن دخالت نده. حریص رو با ستمکاری در نظرت زینت میده. یعنی اینکه آدم حریص اینطوریه که در حقیقت حرص رو زینت اینطوری بهت میده که تو وجودت احساس میکنی چیز زیبایی است. این تفسیر حضرت ها. بعد این فرماید بخل و ترس و حرص غرایز گوناگونی هستن که ریشه اونها بدگمانی به خدای بزرگ هم هست. یعنی این طیف افراد خودشون نمیدونن، آدمایی هستن که توکلشون خیلی پایینه، اعتمادشون به خدای متعال خیلی کمه، به همین خاطر جرأت نمیکنه که از امداده غیبی خدا بخواد استفاده بکنه. میگه من کارم مشورتش میکنم، راهشو پیدا میکنم، زمینش ایجاد میکنم، بقیش با خدا. اما اینا اینطوری نیست که بگن بقیش با خدا. یا ایوری میان یا اونوری. یا توکلا رو بد میفهمیدن. مثلا چی؟ میگیم آقا چرا ماست نمیزنی؟ میگه توکل بر خدا نمیگیریم. این که توکل بر خدا نیست. توکل خدا معناش اینه شما اسباب موفقیت که هست آماده بکن، بعد بگو بقیش توکل بر خدا.
بله.
آه شما میخوای بری تو این ساختمون دارن کارگاهی میکنن، شما کلا خود رو سرت بذار، عینک بزن، نمیدونم اگر صدا هست برای گوشت محافظ گوش بذار، بعد برو تو جمعی کار بگو که بقیش دیگه با خدا. بله. ببین توکل بعد از این، اصلا در آیه قرآن داریم بعد از مشورت توکله.
بعد از مشورت ما باید اول وظیفه خودمون رو انجام بدیم.
بله، اون چه که راهکار است.
بعدن بعد از این که وظیفه خودمون رو انجام دادیم، حالا این وظیفه میتونه تحقیق باشه، مشورت بله. باشه، ابزارها رو فراهم کردن باشه، در نهایت این رو بدونیم که تمام اینها وسیلن و هدف اصلی که قرارش اتفاق بیفته زیر چتر توکله.
توکله. این باید نوجوان براش توضیح داده بشه. چون نوجوان اگه این احتمال داره به خاطر قلب پاکی که داره، اون آرامش درونی که داره، اشتباه برداشت بکنه بین توکل و بعضی چیزهای دیگر.
درست.
اینو باید براش بگیم که توکل رو متوجه بشه و محکم هم بهش بچسبه، که بگه آه شما بحث سر اینه، شما باید اون دانشش رو داشته باشی، ابزارش رو داشته باشی. مثل یا مثلا تو درس، شما درس تو خوب بخون، توکل بر خدا برو، اینجاست یه خدا ازت حفاظت میکنه، تو راه مشکلی پیش نیاد برات که به جلسه درس نرسی، مریض نشید که تو سر جلسه نتونی جواب بدی. یه بنده خدایی میگفت که خیلی عجیب بود برا ما، سه نفر با هم میرفتیم رو مدرسه، بس همین توکل بود. گفت برام مثل روز دیگه روشن شد. گفتن آه شما این کار این کار این کار بکنید، اینطوری راه برید، توی اون پیاده روی که میرید گفت ساخت و ساز بود، اون طرف نرید این طرف برید. گفت با هم صحبت میکنیم با دوستامون. گفت جالبه، بعد از چند روز، حالا بگیم 15 روز 20 روز بعدش امتحان داشتیم، وقتی میرفتی من با توجه به اون شناختی به امداد داد دوستم و ما شناختی که با هم داشتیم، این دوستم یه آموزش خوبی بهش داده بودم. او همه ابزارهایی که باید ببیند رو میدید. مثلا میگفت اونجایی که دار بست بستن دیگه نباید اینجا برید. ما مسخرش کردیم، گما رفتیم، اتفاقا فرغونی پر از آجر افتاد پایین، آجر روی ما دو نفر ریخت، ولی اونی که متوجه بود خدای متعال، یعنی دقیقا اون کنار ما بود، ولی اون چون تو این حالت بود به اون نخورد. فهمیدیم یه جایی خدا جلوش میگیره. گفت که ببین توکل معنیش اینه، اسم داریم امدادای غیبی خدا میاد، اسم داریم کمک خداوند، حالا ساده تر بگیم اینا دست خداش. خب خدا هم که واقعش تا نخواد ما نفس نمیکشیم، خدا تا نخواد ما پلک چشمون تکون نمیخوره و و و. بس سر اینه توکل رو با توجه و معنای واقعیش و اعتقادیش برایت بهش منتقل کرده باشیم. از این طرف بحث ارزم بزرگ شما عدم مشورت و عدم توکل رو بهش شناسایی کرده باشیم. لذا فرمود آدمای حریص معمولا بحث توکل براش معنا نداره. بحث در حقیقت صبر و به راه خودش رفتن معنی نداره. حریصه دیگه، میخواد سری بهش برسه، میخواد هر طور شده بهش برسه. آخه نمیشه هر طور شده که، به راهش برو. کلمه هر طور شده با اینکه راه ها زیاده خیلی تفاوت شد. راه های زیاد، راه مثلا 100 تا راه، 50 تاش درسته، 50 تاش غلطه. آقا راه پول در آوردن خیلی زیاده، یه راهش قاچاقه ولی به خطرش میارزه، یه راهش حرم خوردنه، آیا میارزه آدم همه دنیا آخرتش بفروشه؟ ببین راه های حلال هست، راه حرام هم هست، راه پرخطر هست، راه کم خطر هم هست، راه بی خطر هم هست. خب چهارمی راهی که حضرت میفرماید، البته این چهارمی در فهرست قرر صفحه 183 هم هست، می فرماید مشورت کردم با آدم دلسوز ولی جاهل خطر داره. خاطر براتون باشه گفتیم سه نوع کلی فرمود. آدم با محبت، با محبت نید دلسوزی تو وجودشه دیگه، بله. اما اینجا می فرماید نه هر دلسوزی،
با محبتی که دومیش عالمه،
بله، چون ممکنه صرف هم دلسوز باشه ولی عالم نیست، جاهله. خب این بنده خدا مثال می زنیم، ما به کسی دیگه نمیگیم، میگیم آه تو همین خونه پدر و مادر. خب کدوم پدر و مادره دلش برای بچهش نسوزه؟ کدوم مادره که دلش لحله نزنه برای سلامتی بچهش؟
بله
واقعا دل سوزه، اما بنده خدا دانایی به اون روش نیست، چون خودش آموزش ندیده. بنده خدا نه کتابی در این مورد خونده، نه پای بحثی کسی که اون بحث رو کرده نشسته، نه آموزش مستقیم و غیر مستقیم دیده، هیچ کدوم اندی خدا. پس بنابراین دلسوز هست اما آگاهی نداره. حضرت فرمود با این ولی او دلسوزه ولو با محبته، اما خطر داره. یعنی رایی به تو نشون میده که خطره، مخصوصا تو بحث راههای اقتصادی، بالاخص تو راههای جنگ و دعوای خانوادگی. مادر دیگه میگه که با همسر دعوات شده، میگه آره محلی بهش نذاری. یا پدر مادرش هم چنین گفتن، آره خونشون نری. یا بند خدا دلسوزی گفته، خواسته بچهش حالا چه پسر چه دختر به دام دیگری نیفته.
عالمانه نبوده،
عالمانه نبوده، آگاهانه نبوده. خب این خیلی بد مشکل ایجاد میکنه. یه بنده خدایی گفت که پدر مادرم به من گفتن دیگه نرو خونتون. تم یعنی چی نرو خونتون؟ گفتن که البته پدرش هم نشسته بودا. گفت که همین پدرم به مادرم اینطوری به من فرمودن، خیلی مؤدب بود، فرمودن که نرو شوهرت حالا که نمیاد دنبالت، گفته من دیگه نمیام دنبالت، شما هم نرو. عرض کردیم خانم بزرگوار، این که بهت میگه نرو دلیلم بهت گفته. دیدم پدر یه جورایی داره نگاه میکنه. گفتم پدر بزرگوار به چه دلیلشون نباید میرفت؟ گفت برای اینکه این داماد اومده گفته که من نمیرم دنبال این دختر خانم تا خودش این پدر زنه بیارش، یعنی پدر خانم بیارش، غرورش شکسته بشه. منم نمیخوام غرورم اینطوری شکسته بشه. گفتم یعنی شما راهی دیگه پیدا نکردید که ایشون بره تو خونه خودش و شما نبریش؟ هزاران راه هست.
بله.
خب این چه راهی شما کشیدی تو این قضیه؟ خب حالا کارت هم کجا کشیده؟ گفت تا اینجا کشیده که این فامیل آقا داماد اومدن میگن که تمام کات باید بشه.
بله.
وسایل آوردن. این خیلی راحت. در اثر چی؟ یه راهنمایی اشتباه. دلسوزی بوده ها. آقا وسایل رو بیارید تحویل بدید. گفتم همه رو آوردن؟ گفتن نصفش آوردن. گفتم خدای شکر. با نصفش میشه کاری کرد. واقعا باید دو تا راه خیلی 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 ساده اینا رفتن سر خونه زندگیشون. بعد داماد و عروس میخواستن، گفتن که اون اتفاقی بود، خانم نمیتونه من خدمتشون باشم، شما آقا بیایید. آقا اومده میگه که آقا حقیقتا دا زندگیمون تمام شده بود دیگه، در اثرش یه کار کوچیک، نمیدونست من میدونم، در اثر یه کار کوچیک اومده مثلا تشکر بکنه. خب بزرگوار شما با محبتی یه ذره ترمز کن. قول قدیمی گفتن به آهسته با هم بریم. چرا هم چه کاری میکنی؟ نمیدونی. حضرت فرمود دلسوزه باشه، ولی اطلاعی تو اون زمینه نداره با این. خب این جوان از کجا بدونه؟ اینو جوان از کجا بدونه؟ این داناست یا نادان؟ این از خونه باید شروع بشه. اگر پدر مادر تو همون خونه دارن بحث مختلف مشورتی که پیش میاد با همین نوجوانشون، تو دوره نوجوانی داره اتفاقات میفته، حالا بعد انشاءالله میرسیم تو بحثای، خصوصا تو بحثای غرایز جنسی نوجوانی مطالب خیلی خطرناک پیش روشه، با وجود بحث موبایل امروزه، با وصول بحثی که خیلی راحت تو دستش یه سیم کارت و وصل به دنیایی از شبکه ها، وصل به دنیایی از فیلم های مستهجن، به دنیایی از حرف های مستهجن، به دنیای راهکارهای مستهجن بردن و به دنیایی از راه‌های اقتصادی خطرناک و و و. خب این مشورت توی زمینه‌ها هم حداقلش اگر بگیم همین که واجبه دیگه. خب اگر پدر مادر بیان تو این زمینه واقعا تو بحث این که دلسوزیشون رو بگن آری ولی ما تو این زمینه نمیدونیم، آرام آرام میتونن منتقل کنن، نشانه ها را بگن. نشانه هایی هست برای آدمی که در حقیقت دلسوزه ولی آگاه نیست. یکی از نشانه ها اینه، حرفی که میزنه سند براش نداره. این مهمترینه. آیا حرفی که میزنی سندش کجاست؟ به من بگو سندش. ممکنه بگه فلان سایت. هر سایتی سند نیست، اینم بگم هر سایتی سند نیست. چنان که شما برای خرید از طریق سایت میگه اعتماد نداره خرید نمیکنم. پس هر سایتی خرید نمیشه ازش کرد، هر سایتی نمیشه بالاتر از خرید ازش راهکار گرفت که. پس اینا نکته هاییست ما باید گوشزد کنیم برای بچه‌مون. حالا تو راهکارش میفرماید، فعلا میگه با اینا انجام ندید، تو راهکارش میفرماید چیکار کنید. این هم چهارمیش که حضرت فرمود با این طیف دلسوزه، احترامش رو سر، ولی مشورت نکن به چاله میفتی. حالا پنجم.
بله.
پنجمیش علاوه که از تعمیر داره، امام رضا علیه السلام هم راهنمایی فرموده. دلم میخواد یه مقداری عمدن از امام رضا و از دیگرانم میگیم که بعد کنار کلام حضرت که یه مقداری به تعبیری دلها هم گاهی هوایی اون حرم امام رؤوف هم که میشه، خود این بله. نکته ای داره. بله.
مثلا تو این شرایط که دلمون واقعا تنگ شد. واقعا
امام رضا علیه السلام فرماید که در مواعظ صدوق هستش صفحه 109 میفرماید با آدمهای ترسو و بخیل هیچ وقت مشورت نکن. کلمه هیچ وقت رو آورده. آدم ترسو حل معضلات رو برات مشکل میگیره و آدم بخیل تو رو از هدف باز میداره. خب ببینید، اونجا حضرت امیر آورد هم بحث این که ترسو نه هم بخیل نه، اما علتی که خود حضرت امروز اینجا گفته واضح شد، واضح تر شد. یعنی گویا فرمایش از امام علی علیه السلام داره تفسیر میکنه، توضیح میفرماید. اینجا میفرماید شما را از هدف باز میداره. بس سر هدفه، اگر بنا باشد ما به هدف برسیم، این هدف میخواد بحث اجتماعی محض باشه، بحث اعتقادی محض باشه، یا نه اجتماعی اقتصادی اعتقادی باشه، تفاوتی نمیکنه، هدف هدفه. بس سر اینه که برای رسیدن هدف گاهیه مجموعه راهکارهایی هستش که اختصاصیه، صرفاً باید مثلا با اخلاق پیشش برد. درسته کار اقتصادیه، باید با اخلاق پیشش برد، یا درسته کار اجتماعیه، باید با اخلاق پیشش برد، یا درسته کار اعتقادیه، باید از اخلاق شروع کرد. یک دلایلی که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن مبعوث شدن برای اتمام مکارم اخلاق همین جاست. نفرمود برای اتمام مثلا چی چی چی. این نکته مهمیه. توی زیر ساختهای روابط اجتماعی نوجوان نیاز به دستورالعمل‌های ویژه اخلاقی داره. بحث هدف رسیدن به تعبیری هدف وسیله را توجیه نمی کند رو باید بهش برسیم. بس هدف رسیدن به معنی هر کاری و هر راهی اقتضا نکنه. این نوجوان واقعا باید متوجه بشه که دستورالعمل‌های اخلاقی بسیار زیبایی اینجا هست که موجبه چند تا کار باید بشه. خب اول اون چند تا کار باید بدونه. یک، موجب آرامش طرفین. دو، موجب دوستی طرفین، یعنی بین این نوجوان و طرف مقابل.
بله.
سه، موجب امید طرفین برای حل موضوع. چهار، موجب آسان شدن کار برای طرفین. یعنی اول اگر این قبلی ها نبود سخت بود، با موانع روبرو می شد، اما الان به هم دیگه اعتماد کردن، اما به هم دیگه همراهی کردن، آسان ترش می کنه.
بله.
پنج، موجب همراه شدن با بزرگتر از دیگران میشه. این خیلی مهمه. یعنی باید کار به اونجا برسونه که بچه ها بیان متصل بشن به والدین، به بزرگترها. هر جا نوجوان جوان با بزرگترها در هر کاری پیوستگی پیدا کردن قوقا میکنه. هر جاها. شما برو مثلا تو بحث کمک های به محرومی، اگه این دو کنار هم باشن قوقا میکنه و الی یه جایی میلنگه، نمیشه، سرانجام کامل نمیرسونه. حالا مشخصه که نیاز به توضیح نیست. تو بحث های خصوصا روابط اجتماعی این دو باید کنار هم باشه. یعنی دائم این نوجوان احساس بکنه نیازمنده به راهنمایی بزرگترش هست
و اصلا علاقمند باشه به این موضوع.
علاقمند بشه.
یه غرور کاذبی بعضی وقتا تو این سن به وجود میاد که میگه اصلا نمیرم بپرسم، من بلدم.
اینجا کار خراب میکنه و متاسفانه موجب میشد که راه برگشت براش ببنده.
درست.
بعد الان مواردش میفرماد بعدن، حالا سهران از کنم تیتر داره میده.
بله.
اما اینجا یک مطلبی هست از امام باقر علیه السلام عرض بکنیم در توعف القول صفحه 302. میفرماد در امور خودت با افراد خداشناس، کسانی که از خدا میترسن مشورت کن، نه آدمایی که ترسو در تصمیم گیریه.
دوباره اینجا تأکید بر ترسو بودن و اضافه کردن ترس از خدا.
ترس از خداست. یعنی ببین ما بحثمون سر اینه، از کجا بفهمیم ترس مایه درست داره یا مایه غلط داره، ریشه درست داره یا ریشه غلط داره. بحث خداشناسیشه. آدم ها هرچی که خداشناسیشون قوی تره، در حقیقت بنده شناسیشون هم قوی تره، در حقیقت زندگی شناسیشون هم قوی تره. ما اگر در محضر آقا رسول الله قرار بگیریم، چون خداشناسیش از همه قوی تره، در حقیقت زندگی اصل آدم ها رو میشناسه. در محضر حضرت امیر قرار بگیریم، در محضر حضرت زهرا قرار بگیریم، در محضر امام حسین قرار بگیریم، در محضر حضرت ولی اصل اسلام قرار بگیریم. یکی از گیرهای امروزی دوره نوجوانی در روابط اجتماعی اینجاست که مبنای این روابط خداشناسی قرار نمیگیره، مگر تو خانواده بزرگ شده باشه که این صفات رو داره.
درست.
مبنا چی قرار میگیره؟ مبنا رضایت خود یا طرف مقابل قرار میگیره. اینجا خطریه، خیلی خطریه. باید ببینیم واقعا در روابط اجتماعی رضایت خود و طرف مقابل کارگره یا رضایت خدا. این برای نوجوان خیلی سخته ابتدا، هم یعنی تشخیصش سخته براش.
بله.
که رضایت خدا چجور اینجا کارگره.
درست.
این باید حلش کنیم که در حقیقت که جبل راسخ بودنش بعد اتفاق بیفته.
بسیار. اگه اجازه بدید یه فاصله بگیریم.
خدمت.
خیلی ممنونم ازت. دوستان از ارجمندم همچنان با شما هستیم، یه بخش رو میبینیم برمیگردیم. بفرمایید.
امام محمد باقر علیه السلام فرمودند: همان گونه که مردان دوست دارند زینت و آرایش را در زنانشان ببینند، زنان نیز دوست دارند زینت و آراستن را در مردانشان ببینند.
وقت شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند، با شما هستیم همچنان و خوشحالیم که برنامه کانون مهر رو تماشا میکنید. خیلی ممنونم که نگاهاتون رو مثل همیشه تقدیم کردید و هدیه کردید به این برنامه. مثل همیشه از شما دعوت میکنیم که در قسمت دوم برنامه حتما با برنامه خودتون در تماس باشید، نظرات، پیشنهادات، انتقادات و با تأکید ویژه سوالات خودتون رو به دست ما برسونید. تماس تلفنی داریم، بیننده بزرگواری پشت خط برنامه هستن که خدمت ایشون سلام عرض میکنن.
سلام، خسته نباشید.
وقت شما بخیر طاهری، خوب هستید؟
حال شما خوب ان شاء الله.
متشکرم.
من یه راهنمایی میخواستم در مورد پسرم که عرضم خدمتتون، پسرم بیش فعالی خیلی شدیدی دارن و خب جدیدن هم خب وقتی میرن تو کوچه بازی میکنن دیگه حرفای نامربوط دارن یاد میگیرن دوستاشون. حالا اینو میخواستم ببینم چه راهکاری میتونم انجام بدم. حرکاتش هم دست خودش نیستش و کارش هم دست خودش نیستش که من بتونم بگم که مثلا قابل کنترل هست یا میتونه خودش کنترل کنه. نمیتونه، دست خودش نیستش. حالا گفتم یه راهکاری اگه زحمت نباشه محبت بفرمایید ممنون میشم.
خیلی اصلا سوالی نداری.
دستور یعنی دفع ادرارش هم در کنترل خودش نیست؟
چرا
بحث عرضم به حضور شما دست زدن هم داره؟
جان؟
دست بزن هم داره؟
آره، بعد اون مثلا به سمت ما حمله میکنه ولی خب ما مثلا جلوشو میگیریم دیگه، نمیذاریم چیز بکنه. ولی خب ولی خودش مثلا بعض جا تا یه حدی مثلا کنترل میکنه. مثلا ببینه میخواد مثلا کتک بخوره دست ما یا مثلا
فراموش کردن اشیا امکانات خودش از جایی به جایی خیلیه؟
نه، باهوشه. خیلی باهوشه.
خب پس چطور متوجه شده این که بیش فعاله؟
جان؟
چطوری متوجه شده این بیش فعاله؟
خیلی ساله، الان 4-5 ساله متوجه شده این بیش فعالی داره و میبریش دکتر.
خب قبل از این که ببریش دکتر، کنترل ادرار یا عرضم بزرگ شما همین دست زدنها به این شکلهایش بیارادی؟
نه، اون موقع اینجور نبود، اون موقع بچه بودش، اون موقع 6-7 سالش بودش که مثلا 5-6 سالش بود ما بردیمش دکتر.
خدمتون عرض.
ولی خب الان خیلی هم مقاومت میکنه، در مقابل مثلا دارو ریتالین و دارو ریدون که
بله.
دکتر دارش نوشته مقاومت میکنه، نمیخوره چون براش خواب میندازه. خیلی تلاش داره که مثلا خواب نندازتش، بتونه از دارو نخوره که مثلا خواب نندازتش.
خیلی ممنونم آقای طاهری، تشکر از تماستون. سپاسگزارم. خدا نگهدار. در خدمت استاد.
اول یک مژده به آقای طاهری بدیم که بچه شما بیش فعال نیست. واقعا بارها عرض کردیم که بعضی از مطالب مشهور شده، مثل بیش فعالی، مثل به اصطلاح افسردگی، تو جامعه بحثش هست، ولی یه واقعیته که اینها تشخیصشون خیلی خیلی باید دقت کنیم. یه جلسه گذشته هم گویا نمیدونم تلفن بود یا پیامک بود که یه بیماری دیگه فرمودن،
بله، پارانوید.
پارانوید. خب حالا آیا واقعا پارانویده یا نیست؟ تشخیص مطالب و بعد کارهای بعدیش خیلی مهمه. برای بیش فعالی چیزی حدود 42 نوع علائم وجود داره که 21 نوع علامتش قابل توجهه. پس 42 علامت داره، نشانه داره، مصداق داره، 21 تاش قابل توجهه. در بین این 21 تا دو تاش مهمه. یکی کنترل دفع ادرارشه، یکی بی اختیار زدن هاست. خب الهی شکر فرزند ایشون اینو نداره، خیلی جای شکر. خانواده محترم باید واقعا شکر خدا بکنن، جستند از این موضوع، از این مشکل. پس بچه‌شون با خیال راحت بدونن آینده اش رو با توجه به این که این مشکل رو نداره طراحی کنن براش. چون وقتی بیش فعال داره، برای آینده اش طوری دیگه باید طراحی کرد، ولی الان نداره. چون نداره، پس برن به سمت موفقیت ها و توانمندی ها و الهی شکر از هوشی که داره، از این هوش خوب استفاده کردن ها و این هاست. ببینید، من این رو عرض کنم خدمتشون، بگم که جناب آقای طاهری عزیز، با زحمات شما، با لقمه حلالی که به این بچت دادی، نمیدونم، با دعایی که خود پدر مادر شما داشتید، این بچتون دو سه تا اهرم قوی تو وجودش هست.
بله.
آدم خیال میکنه اونه. یکیش هوش بالاست
که خودش رو اشاره کرد.
یکی عضله قویه. عضله قویه. این عضله قوی معناش اینه که پر تحرکی، پر انرژیشیش بالا میبره. سومیش در حقیقت نوع کشش های تشخیصی ایشونه که لذا نمیذاره یه جا آروم بگیره. خب این سه تا قوی وقتی تو وجودش هست و از اون طرف نه مشکل شب ادراری، نه مشکل ادرار داره، کنترل ادرار، و نه مشکل دست نگه داشتن داره، پس معنا و مفهومش این استش که ایشون توانمندی هایی داره. بیاین چه کار کنیم؟ این بزرگوار، شما خانواده طاهری بزرگوار، در آینده یه نابغه تحویل جامعه بدید. تا امروز فکر میکردید مشکل داره، من دارم میگم نابغه تحویل بدید. ببخشید، نمیخوام الکی شما را امیدوار کنم. امام سجاد فرموده که در بحث مشورت و راهنمایی روز قیامت کلمه به کلمه آدم باید پاسخگو باشه. من قبل از اینکه به فکر شما باشم، فکر خودم هستم، ببخشید. میخوام روز قیامت مشکل پیدا نکنم. دقیق تر میخوام خدمتون بگم. شما الان از امروز به بعد وظیفت رو سنگین تر میکنه. مادرش وظیفتشون سنگین تر. که چی؟ شما بچه‌تون برای آینده باید نابغه اتفاقا بشه، نه اینکه کنترلش بکنید. خب از کجا شروع کنید؟ نکته اول، شما بایستی که مجموعه مهارت هایی که میتونه هوش هیجانیش رو تقویت بکنید بلد باشید. پس برید سراغ یادگیری تقویت هوش هیجانی یا همون مهارت هایی که نیاز هست تو این زمینه کار کنید. هر چی که بهتر از، چون هوش به تنهایی خطرناکه برای این بچه ها. هوش به تنهایی موجب میشه انرژی که دارن آدم اشتباه متوجه بشه، شلوغ کاریاشون میبینه، شکستنهاشون میبینه، دعواش با بچه ها میبینه، ناسازگاریش میبینه. خب اون چرا ناسازگاره الان؟ چرا دعوا میکنه؟ چرا میشکنه؟ چرا میریزه به هم؟ چرا یه جا آروم نمیگیره؟ بابا ایشون خدای متعال الان نعمت بهش داده، قدرت قوی عضله، خستگی ناپذیر. دو، کشش های عجیب نو به نو دیدن. سه، تشخیص و هوش بالا. اینا حالا باید چه کارش کرد؟ تنظیمش کرد، مدیریتشون کرد، کنار هم گذاشتن، اسمش بذارن هوش هیجانی. پس یه IQ داریم، یه EQ داریم. شما تو EQ باید عمل کنید. خیلی از مردم به واسطه IQ بچه هاشون توجه دارن، بچه هاشون را به بیراه میبرن و این یه معضل بزرگی است امروز. و متاسفانه تو مدارسمون هم یه معضل اینطوری، به جایی که به EQ بپردازیم به IQ میپردازیم. پس نکته اول برادر عزیز که بازم تبریک عرض میکنم اینه که این بچه تونی توانمندی داره، برو سراغ تقویت EQش، هوش هیجانیش اضافه کن. یک. دو، تو بحث همبازیهاش اجازه بدید با همبازیهای همراهی بکنه که بیشترین قدرت بدنی رو دارن و خسته نمیشن و بیشترین قدرت کلامی رو دارن و میتونن با هم جر و بحث بکنن. نترسید از این نوع تحرکاشون، اینا نیازه که مصرف بکنن. ای دو، که باید هم بازی باشه. سه، شما این بچه رو از امروز تو دو نوع کار که برای آیندهش به عنوان نابغش بخواد کار بکنه میتونی کار کنی. یکی بحث حل کردنی هاست، یکی بحث حفظ کردنی هاست. شما منتها تو بحث هم حفظ کردنی هم حل کردنیش این قدرت بالا چون داره ممکنه یه رو بیشتر نشینه تا زمانی که اون پختگی رو پیدا میکنه. این به معنای شلوغی و بیادبی و نمیدونم پیشوالی نگذاریم، این به معنای اون قدرت انرژی. باید به اون استاد گفته بشه شما در این حالی که ممکنه رابره حفظ بهش یاد بده، بذار را برد و قرآن حفظ کنه، بذار را برد و نهج البلاغه حفظ کنه، بذار را برد و حافظ را حفظ کنه، اشعار مختلف را حفظ کنه، اشکال نداره، بذار را بره، نباید بشینه. آقا ایشون قدرتمند ریاضی میشه، اشکال نداره، بذار اتفاقا جایی قرار بگیره که معادله حل میکنه، یه 4 تا لگد هم به دیوار بزنه. ولی شما انشالله عمری باقی باشی، یه سال دیگه نه، 6 ماه دیگه با این کار بکنین، بعد ببینید سر از جاهای دیگه تلویزیون در میاره بون و نابغه یا نه. واقعا انرژی دارن اینها،
یعنی اون بستر مهیاست،
بستر مهیاست، باید شما فقط تعلیمش رو شروع کنید. پس اینم نکته بعدی که آموزش به اصطلاح باز برای هم حفظ کردنی هم حل کردنی شروع کنید که بتونه با قدرت کارو پیش ببره. اما با اون مواردی که عرض کردم. و اما سومین و آخرین مطلب این استش که ایشون بعضی خوراکی ها بیشتری حالت براش ایجاد میکنه، مثل ماکارونی، مثل سیب زمینی. این موجب میشد که قدرت عضلش خیلی قوی تر بشه، چون میدونید که این دو نوع غذا در یه شرایطی نیازه برای آدم. مثلا یه کسی میخواد مربی ورزش در شنا بشه، نیست بیاد خیلی انرژی باید اونجا صرف کنه، بره استفاده کنه. یا این که یه کار نظامی میکنه، قدرت بدنی بالا باید داشته از این کوها بکنه بره بالا، خب علی حالا اینش کنم داره صبحانه یه سیب زمینی کره و مرغ تیم تقو مرگی هم بهش بده تا به قول معروف هزاران کیلومتر راه بره خسته نشه. پس این نکته برای اینه که این مصرف رو بهشون ندن یا خیلی کم بکنن. بقیه موارد انشالله تو بحث نابغه بودنش برن فکر کنن.
انشالله. خیلی عالی استاد، ممنونم. سوالی که برنامه قبلی مطرح شد در رابطه با خانومی که گفتن 10 سال ازدواج کردن و همسرشون شخصیت پارانوید داره، جوابتون کامل نشد، فرمایید این برنامه بهش میپردازید.
عرض کردم پارانوید هم یکی از همین مواردی است که خب ممکنه بگن آ نشانه هاشو داره، پس این پارانوید رو هم داره. عرض کردیم، بازم تاکید میکنم، پارانوید از جمله اختلالات شخصیتی هستش که با دارو درمان نمیشه. با دارو درمان نمیشه. پارانوید روان درمانی باید بشه. پس این نکته اول. هیچ امیدی به از او ور به دارو نبندید، از این ور ناامید نشید از روان درمانی. بحث روان درمانیش به این شکله که در حقیقت اول بدونیم واقعا پارانوید هست یا نیست. این بعضی از نشانه های پارانوید ها تو افراد عادی هم هست. این تشخیصش خیلی مشکله، کار هر کس نیست. مثال، معمولا پارانوید ها بدبین میشن، به همسرشون بدبین میشن یا به افراد اطرافشون بدبین میشن. خب بدبینی تو افراد عادی هم میکنه پیدا شه. این یک. دوم، معمولا آدم های پارانوید حالت منفی نگری به دیگران دارن، یعنی اعتماد نمی کنن. خب بین افراد عادی ممکنه افراد عادی هم همینطور پیش بیاد براشون، پارانوید نباشند، اما نظر اخلاقی طور شدن،
بله،
نظر اجتماعی طور شدن. پس خیلی از رفتارهای اخلاقی و اجتماعی هست شبیه به رفتارهای پارانویدی است. پس اینجا نباید اشتباه کنیم. چه بسا این بزرگوار واقعا پارانوید نیست، از نظر مسائل تربیت اخلاقی اجتماعیش یه ضعفی تو دوره نوجوانی جوانی بوده رو خودش نشون میده. اینو باید حل کرد و نباید ترسید. چون این وقتی میگیم پارانوید یه ترسی آدم ور میداره، خب دارو که اثری نداره، مادام عمرم که نباید دارو مصرف کرد و یه جای حل کرد دیگه. ما عرض میکنیم از ریشه بحث بکنیم، اصلا پارانوید هست یا نیست، چه بسه واقعا پارانوید نباشه. پس حتما نیاز داره به یه روان درمان ماهر با تجربه. مشورت گفتین چی؟ با کی باید مشورت کنن؟ هم با محبت باشه، هم عالم باشه، هم با تجربه.
بله.
یه همچی کسی پیدا کنن که واقعا بحث روان درمانی اینطوری بره چک بکنه. ببینید تست هم نداره، بگم خدمتتون، یعنی خود بحث پارانوید تست هم نداره که تشخیص بده، که بگیم از طریق تست میفهمیم، این هم نداره. پس بحث چیه؟ یک نوع بالینیه که در حقیقت خود روان درمان ها بلدن، اینا میتونن انجام بدن. خب حالا این کسی که مشاوره و روان درمانی میکنه الان به عنوان یک راهنما و عنوان یک مشاور بررسی میکنه، ببینه اصلا این بنده خدایی مشکل داره، این که جلسه قبل از کردن وقت میخواد اینجا هست،
بله،
نمیتونستی با اون یه دقیقه آخر وقت بگیم، باید اول تشریح بشه کیه چیه. پس ما یه امیدی اینجا الان پیدا کردیم که احتمالاً این اصلا پارانوید نباشه. وقتی پارانوید نیست کار راحت تره.
بله.
او باید توی شرایط اخلاقی قرار بگیره، تو شرایط اعتقادی قرار بگیره که چی؟ آقا سوء زن حرامه. چرا به خانومت سوء زن داری؟ حرامه. چرا به دوستت سوء زن داری؟ حرامه. خب این اگر متشرب بشه خود به خود این حل میشه. از نظر اخلاقی مشکل به این قضیه داره، اعتقادی نیست، نمیتونه این حرام بودن اجرایش کنه. خب میایم کمکش میکنیم، مثلا که آقا شما در حقیقت اعتماد نداری، راه داره که اعتماد پیدا کنی، رها کنی. بله ممکنه بگیم آقا نباید به این سادگی، ما میگیم نباید به این سادگی اعتماد کرد. پس از راههایی که میشه اعتماد رو تشخیص داد که اعتماد بکنی، از اون راهها وارد بحث بشیم که این قابل اعتماد هست یا نیست.
بله.
شما به جای اینکه خودخوری کنی، به جای اینکه پس بزنی این طرف مقابل رو که چون اعتماد بهش نداری، بیا اون راه رو بررسی کنی، قابل اعتماد هست یا نیست، قابل اعتماد نیست اصلا نزدیکش نشو. اون این که عقلانه است، شرعی هم هست، او تا اعتماد پیدا بهت نکنم من نمیتونم با تو معامله کنم، نمیتونم با شما مسافرت کنم، نمیتونم این خونه رو در اختیار تو بذارم به امانت. اما وقتی بحث اعتماد پیش اومد، این بحث مفصلی ما در فقه داریم، در قواعد فقهیه هست، بحث زمان. بله. کسی که بهش اعتماد کردی حتی نمیدونن چی ارزشمندم بهش دادی، اگه دوز بردش حق نداری بهش بازخواست کنی، چون به مورد اعتماد. اینقدر آدم مورد اعتماد، مورد احترامه. پس این بحث اینه که ممکنه واقعا بازم تاکید میکنیم، واقعا ممکن اصلا پارانوید نباشه، چون خیلی این صفات نزدیک با افراد دیگه است. که یکیش چی بود دوباره میشمارم؟ یک، سوء ظن داشتن. دو، اعتماد نداشتن. سه، به اصطلاح حساسیت پیدا کردن. چهار، بدبین شدن. خیلی بدبینه. خب اینا تو افراد دیگه ممکن اتفاق بیفته. حالا راهکار فراوونه که از راه روان درمانی بره، نه از راه دارو، نه از راه تست گرفتن، از راه روان درمانی. از این طریق میشه بررسی کرد. البته اگر یه روزی به قول معروف فضایی بود، من بیشتر بحث کنم تو راهکارش. حالا چون حق به دیگران هم بدیم یه مقداری.
خیلی عالی، ممنون استاد. یه سوالم از برنامه قبلی مونده بود هنوز. 2093-6109 فرموده بودن که من 25 سالمه، اگر در کارم کسی نظر بده یا نصیحتم بکنه خیلی زود عصبانی میشم و کلن کم حوصله هستم. حدوداً دو دقیقه زمان درست.
کاری که میکنی اول این که شما توی بحث در حقیقت زندگی نام خوندن ضعیفی، برو زندگی نام مطالعه کن. وقت نیستی که بگم چرا. یک. دوم این استش که شما متاسفانه از آب گرم به تعبیری داغ استفاده میکنی هنگام استحمام. آبت رو هر چه بتونی ولرمتر و خنک‌ترش کنی به نفته. این دو. سه، از چنگ زدن ها هنگام استحمام استفاده میکنی، این رو باید ترکش کنی. چهار، شما متاسفانه از نوعی به اصطلاح شکست پیش ذهنی استفاده میکنی که این در حقیقت راهکارش برمیگرده به این اشکال. حالا راهکارش برمیگرده به این که حتما بایستی از دستورالعمل‌های اخلاقی برای تزکیه، برای رشد انسان بیشتر آگاه بشی. یعنی کتاب‌هایی که تو این زمینه میتونه شما رو کمک بکنه و یه چرخشی توی ذهنیت که پیش ذهنی برات ایجاد نشه، بالعکس اعتماد ذهنی برات ایجاد کنه که اشکالا برات وجود نیاد. خب مثل چی؟ مثلا فرض فرمایید کتاب داستان‌های شگفت شهید دستخیل، مثل تفسیر سوره حجرات، مال هر کس باش، تفسیر سوره حجرات، مثل عرضم حضور شما کتاب من میتوانم آسید احمد موسوی دامغانی. وقت آن شد؟
بله. خیلی ممنونم ازتون، متشکرم. 0901-48-89 پیام دادن. دوست عزیز بزرگوار دیگه ایم از جناب استاد برای شفای همه بیماران التماس دعا داشتن که حسن ختام برنامه هم دعای شما باشه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای متعال را به پیامبر اهل بیتش و شهدای در راه خدا قسم میدیم که همه مریض ها را، خصوصا مریض های مسلمین، بلخص مریض مورد نظر را شفای عاجل مرحمت بفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی ممنونم استاد، سپاسگزارم. تشکر از همه شما بینندگان عزیز ارجمند که تا پایان برنامه همراه ما بودید. تا برنامه بعد، یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد.